ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا ادعای روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول را دروغ پراکنی خواند. مقام‌های طالبان می‌گویند طراح حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را بازداشت کرده‌اند. و وزیر راه جمهوری اسلامی از احداث 40 شهر جدید در کشور خبر داد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها تا این ساعت. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 30 فروردین، اول اردیبهشت ببخشید، ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر سقوط شهر بندری ماریوپول را اطلاعات جعلی خواند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، نیروهای اوکراینی همچنان در شهر بندری محاصره شده ماریوپول در حال مقاومتند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه مدعی شده بود که تمام نواحی شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین به جز کارخانه فولاد آن شهر به تصرف نیروهای آن کشور درآمده است. ولادیمیر پوتین در نشستی تلویزیونی بابت آنچه آزادسازی ماریوپول خواند از سرگئی شویگو وزیر دفاع قدردانی کرد. نت پرو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این نشست را یک نمایش رسانه‌ای خوانده است. تصرف شهر بندری ماریوپول در کناره دریای آزوف یک پیروزی راهبردی برای روسیه به شمار می رود، زیرا مسکو می تواند راهی زمینی از خاک خود تا شبه جزیره کرمه به دست آورد. روسیه شبه جزیره کرمه را در سال 2014 به خاک خود الحاق کرد. مقام‌های طالبان می‌گویند طراح حمله به یک مسجد اهل تشیع در مزار شریف را که روز پنجشنبه انجام شد بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه شواهد به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است این فرد مسئول گروه داعش در بلخ و طراح این حمله بوده است. به گفته ذبیح الله مجاهد، بررسی ها برای شناسایی افراد دیگری که در این حمله دخالت داشتند نیز ادامه دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ نیز گفته است فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی گروه داعش در بلخ بوده است. انفجاری که روز پنجشنبه مسجد شیعیان را در مزار شریف هدف قرار داد دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز جمعه از برنامه وزارت راه برای احداث 30 تا 40 شهر جدید در 14 استان کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنا به گفته آقای قاسمی، قرار است در این شهرهای جدید 600 هزار واحد مسکونی ساخته شود. سخنان وزیر راه ایران در ادامه وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت میلیونی واحدهای مسکونی است. ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه دولت 13 با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت 1 میلیون واحد مسکونی از وزیر مسکن و شهرسازی خواسته بود تا این موضوع را به گفته او با حساسیت و جدیت دنبال کند. با این وجود سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گفته است که دولت ابراهیم رئیسی توانایی ساخت 1 میلیون مسکن در سال را ندارد. به گفته او تامین بودجه مورد نیاز برای این کار 30 تا 40% بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد. برخی از کارشناسان نیز این وعده ها را با توجه به شرایط اقتصادی کشور گمراه کننده و غیر کارشناسی می دانند. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش این ساعت از رادیو فردا پی می‌گیریم. در ماه اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به چالشی بزرگ برای دولت و شهروندان تبدیل شده است. حذف ارز تجریحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقام‌های دولتی هم از طرفی وعده ارزانسازی قیمت دارو را می‌دهند و از طرف دیگر هنوز راهکار مشخصی برای تثبیت قیمت داروهای مورد نیاز مردم ارائه نشده. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
گرانی دارو، کمبود دارو و نبود دارو در ایران قصه تازه‌ای نیست. اما در یکی دو سال اخیر به ویژه به خاطر قیمت ارز، قیمت دارو به چندین برابر رسیده است و سر به فلک کشیده تا جایی که داد اغلب شهروندان به ویژه بیماران خاص به آسمان رسیده است. چهارشنبه 31 فروردین ما مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر تمام این خبرها سهه می‌گذارد و می‌گوید افزایش قیمت دارو در سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به گفته آقای رضایی حدود 560 قلم دارو حداقل افزایش قیمت 35 تا 40 درصدی داشته است. او در این گفتگو با انتقاد از مسئولان تأکید می کند که اگر قرار بر افزایش قیمت داروست، باید برای تأمین منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند و این بار بر مردم تحمیل نشود. آقای رضایی در انتهای این گفتگو ابراز امیدواری می کند که در سال جدید اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفته بودند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و فشار از مردم برداشته شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه 6 فروردین ما در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته می شود و شرکت ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نخواهند بود. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، اما پیش از این در اسفند 1400 وعده داده بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و اگر حذف شود باید از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران شود. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو و بیمه اما همچنان ادامه دارد، آنقدر که در هفته‌های گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند و نسبت به بالا رفتن قیمت دارو به صورت نجومی هشدار دادند. در همین رابطه چند شهروند ساکن تهران در گفتگو با رادیو فردا:
داروهایی که خودم استفاده میکنم، من به دلیل اینکه میگرن دارم مسکن‌های مربوط به میگرن رو خب خیلی استفاده میکنم. مثلا ژلوفن، یه دونه ژلوفنی که من میگرفتم 1400 تومان، خب حالا این 1400 تومان مثلا مال پارسال بوده، الان شده 15,000 تومان یک ورقش. آسنترا مثلا، من مخصوصا خب آسنترا یه داروی خیلی چیزیه توی ایران، خیلی مرسومیه برای در واقع دیپرشن و افسردگی و بحثای وسواس فکری و اینا مصرف میشه. یک مدتی خب خیلی اصلا نایاب شده بود، ولی مثلا من دوز 50ش رو بخوای حساب کنی مثلا میگرفتم 30 و چند تومن، الان شده مثلا 115 تومن.
در واقع ارز دارو هنوز دولتیه، مثل بعضی از لوازم تجهیزات پزشکی مثل استنت، خب ولی به لحاظ قیمتی توی این دو سال در واقع افزایش زیاد داشتیم. تقریبا میتونم بگم که داروی خارجی کم یا اصلا پیدا نمیشه. مثلا من یه بیماری میشناسم که این استنت قلبی گذاشته و برای کسایی که در واقع این عمل رو انجام میدن بعد از این پروسه باید دارویی به اسم پلاویکس استفاده کنن. براشون خیلی ضروریه که دو بسته داروی پلاویکس به گفته این خانم 350، تازه همه جا پیدا نمیشه، بعضی جا پیدا میشه که اگه پیدا نشه دکترها از داروی جایگزینی به اسم اوسویکس ظاهرن استفاده میکنن.
یه نمونه مشکل قرص فنیتوئین سدیم هستش که برای سر استفاده میشه، اینو کپسول خوراکیه. ابتدای سال قیمتی که براش تعیین کرده بودن یه بسته 100 تایی 36 هزار تومان بوده. آخر سال قیمت تعیین شده 58 هزار تومان بوده، یعنی قیمتش رفته بوده بالا، ولی الان این قرص کمیاب شده و در بازار پیدا نمیشه. اگر این قرص پیدا بشه داروخونه ها از 300 هزار تومان این قرص رو میفروشن تا به بالا، در هر کس هر چقدر بده.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو و صدور کارت سلامت را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همه این حرف و حدیث ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بودند که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش و بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند.
گرانی و کمیابی دارو در ایران در گزارشی از کیانوش فرید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید کشاورزی در ایران بالاترین مصرف آب را دارد و همین امر باعث تخریب و فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور شده است. به گفته این مقام دولتی بیش از 88% آبهای تجدیدپذیر کشور در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می شود و این میزان در بسیاری از کشورها بین 40 تا 45% است. در همین زمینه ارزیابی نیکا هنگ کوسر کارشناس محیط زیست در واشنگتن را می شنویم.
در طول چند دهه اخیر ما با این رقم مواجه بودیم که بالای 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور هزینه بخش کشاورزی میشه که این بخش کشاورزی بازدهی خیلی کمی داره و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی بسیار پایین هست. به عبارتی بخش قابل توجهی از آبی که استفاده میشه از دور خارج میشه و نصیب گیاه هم نمیشه. و نکته دیگری هم که وجود داره این است که بخشی هم از آبی که داره صرف کشاورزی میشه صرف محصولاتی میشه که دچار دورریز هستن و به عبارتی برخی معتقدن تا نزدیک به 1/3 و حتی بیشتر از آبی که داره صرف کشاورزی ما میشه در این قسمت هم هدر میره. نکته‌ای که وجود داره این هست که در طی این سالها به جای اینکه محصولاتی انتخاب بشن که آب کمتری میبرن و همچنین راندمان آبیاری بهبود پیدا بکنه و آبیاری هم منطقی بشه، خیلی از زمینهایی که دیم بوده رو اومدن تبدیل کردن به زمینهای آبیاری و همچنین بخشی از مراتع رو تغییر کاربری دادن، تبدیل کردن به زمین کشاورزی و همچنین مناطق کوهپایه‌ای با شیب بالا رو. و همه اینها در کنار هم دیگه باعث شده که هم آسیب زیادی به خاک برسه و هم تدریجا به خاطر اینکه از سفره‌های آب زیرزمینی آب زیادی برداشت شده برای همین کشاورزی ما دچار تخلیه آبخوان‌ها و نشست زمین بشیم. اینا همه اثراتی غیر قابل جبران بر جای گذاشتن. همین الانش هم بخشای از سرزمین ایران دیگر قابل کشت نخواهد بود، زمین‌های کشاورزی که قبلا فعال بودند، به دلیل اینکه خیلی از این زمین‌ها به دلیل بی‌آبی کشاورزان رهاشون کردند و زمین‌های شخم‌زده که خیلی سریع فرسایش پیدا می‌کنن قسمت زیادی از خاکشون از دست رفته، زمین هم نشست کرده در خیلی از این جاها و سیاست‌هایی که اعمال شده در طول این چند دهه باعث شد که خیلی از اون کشاورزانی که آب و زمین از دست دادن مجبور به حتی مهاجرت بشن به حاشیه شهرها. پس ما اولا یک قسمت از زمین‌هامون از دست رفته و همچنین فشار بیش از حد روی اراضی که بی آب هستن، کم آب هستن و الان دچار فرسایش نه تنها سطحی بلکه فرسایش عمقی و تونلی در زیر زمین هم میشن، مثل مناطقی در استان اصفهان که الان شواهدش هست، مثل محدوده مشکات در کاشان، و یا ما شاهد از میان رفتن ارزش زراعی این زمین ها هستیم. و به این ترتیب ما اگر بخشای از سرزمینمون بیابانی شده تا الان، این فشاری که میخوان بگذارن برای خودکفایی و به اسم امنیت غذایی، به ویژه با صحبت‌های سال نو آیت الله خامنه ای، ما با نابودی اراضی زیادی مواجه خواهیم شد.
مشکلات کم آبی در ایران، نظرات نیکوهنگ کوثر کارشناس محیط زیست را میشنیدید. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.